ساعت 15 در تهران، 12 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکرات او با همتای روسش برای حل دیپلماتیک مسئله سوریه در نیویورک ادامه خواهد یافت. به نوشته روزنامه‌های ترکیه، بعضی از گروه‌های اسلام‌گرای سوریه در صدد تولید گاز سمی سارین بودند. و نشست سران سازمان شانگهای در بیشکک آغاز شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه امروز اعلام کرد که با همتای روس خود سرگئی لاوروف به توافق رسیده که برای تعیین تاریخ مذاکرات معروف به ژنو 2 در مورد سوریه در اواخر سپتامبر هفته اول مهر ماه یکدیگر را در نیویورک دوباره ببینند. جان کری و سرگئی لاوروف روز جمعه به همراه اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در مورد سوریه در یک کنفرانس خبری در ژنو شرکت کرده بودند. مذاکرات کری و لاوروف در مورد سوریه از دیروز در ژنو آغاز شد. جان کری گفت این مذاکرات سازنده ادامه خواهد یافت. لاوروف نیز از کری به خاطر درک لزوم حل مسئله سوریه از راه‌های دیپلماتیک قدردانی کرد. اخسر ابراهیمی در این نشست خبری گفت حل مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه برای تشکیل کنفرانس ژنو 2 ضروری است. به نوشته دو روزنامه چاپ ترکیه، شورشیان اسلامگرای سوریه قصد داشتند در ترکیه مواد ساختن گاز سمی سارین را تهیه کنند. روزنامه‌های ملیت و رادیکال روز جمعه نوشتند مقام‌های قضایی شهر آدانا بر اساس شنودهای تلفنی یک فرد 35 ساله سوری را رسما متهم کردند که قصد داشته برای گروه‌های اسلامگرای النصره و احرارالشام مواد تولید گاز سمی سارین تهیه کند. این گروه‌ها با القاعده مرتبط هستند و این شخص در ماه می گذشته دستگیر شده بود. نشست سران 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر امروز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. توسعه اقتصادی و همکاری منطقه‌ای در زمینه امنیتی از جمله هدف‌های این نشست اعلام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در این نشست روز پنجشنبه وارد بیشکک شد. آقای روحانی قرار است امروز در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. او دیروز با رئیس جمهوری چین دیدار داشت. اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای عبارتند از چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان. ایران، افغانستان، پاکستان، مغولستان و هند اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای هستند. ایمن از ظواهری که از او به عنوان رهبر کنونی القاعده یاد می شود گفت جنگ را باید به داخل آمریکا کشاند و این کشور را در حوزه اقتصاد از پای درآورد. آقای ظواهری در فایلی صوتی که به مناسبت سالگرد سوءقصدهای 11 سپتامبر بر روی یکی از سایت‌های نزدیک به القاعده منتشر شده میگوید نقطه ضعف آمریکا اقتصاد است و عملیات تروریستی کوچک در گوش و کنار آمریکا این کشور را ناچار به افزایش تدابیر پرهزینه امنیتی می‌کند و به اقتصادان لطمات شدیدی وارد می آورد. آقای ظواهری گفت تنها یک یا چند تن از برادران جهادی می توانند چنین عملیاتی را اجرا کنند. او گفت بعد از ضرباتی که در افغانستان و عراق به اقتصاد آمریکا وارد شد، اکنون باید جنگ را به داخل خاک آمریکا کشان و از اجرای عملیات بزرگی چون 11 سپتامبر هم غافل نماند. در سوءقصدهای 11 سپتامبر 2001 نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. حمله انتحاری طالبان به کنسولگری آمریکا در هرات افغانستان موجب مرگ دست کم 7 نفر شد. اسوسییتد پرس به نقل از پلیس افغانستان گزارش داد که 2 پلیس و 5 نفر از مهاجمین در این حمله کشته شدند. به گفته کنسولگری آمریکا همه کارکنان کنسولگری از این حمله جان سالم به در بردند. در این حمله که ساعت 6 صبح جمعه به وقت محلی رخ داد، ابتدا یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در فاصله 60 متری کنسولگری منفجر شد و سپس مهاجمان با شلیک که گلوله به محافظان کنسولگری حمله کردند. این حمله در زمانی صورت گرفت که مردم افغانستان از هر قوم و قبیله به خاطر پیروزی کشورشان در جام فوتبال جنوب آسیا در شادی به سر می بردند. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا از شما دعوت می کنم شنونده تکرار برنامه .com باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه ای از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم سعی میکنیم به همراه هم گشت و گذار رادیویی دیگه ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. در چند هفته ای که از آغاز به کار دولت جدید در ایران میگذره، صفحات مختلفی در فیسبوک با نام و نشانه دولت مردان مختلف جمهوری اسلامی راه افتاده. از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که صفحه فیسبوکی خودش رو تبدیل کرده به محلی برای نظرخواهی از کاربران، تا مرضیه افخم سخنگوی همین وزارتخانه که حالا معلوم شده صفحه‌ای که با استفاده از نام و تصویر او موفق شده بود بیش از 24,000 کاربر ایرانی فیسبوک رو در کمتر از یک هفته جذب کنه، صفحه جدیه که ارتباطی با اون نداره. در برنامه این هفته دات کام مروری داریم بر حضور دولت مردان ایرانی در شبکه‌ای که هنوزه به طور رسمی در ایران فیلتره.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک مدت هاست که در ایران فیلتره و هر چند گهگاه برای مدتی کوتاه از اون رفع فیلتر شده، اما باز هم پس از چند روز یا چند هفته دسترسی به اون رو از نو محدود کردن. حالا با آغاز به کار دولت جدید و در حالی که وزارت ارتباطات هم یک روز در میان وعده هایی در مورد بهبود وضعیت اینترنت یا بازنگری در وضعیت فیلترینگ میده، موج جدیدی از ایجاد صفحه هایی به نام مقام های دولت جدید در فیسبوک شکل گرفته. صفحاتی که بعضی از اونها مثل صفحه وزیر خارجه ایران بسیار فعالن و بعضی هم صرفاً با ساب دهنده عکس ها و خبرهای رسمی هستند. اما چنین صفحاتی چه کارکردی رو در فیسبوک دنبال می‌کنند و تا چه اندازه میشه اعتماد کرد که این صفحات با ساب دهنده دیدگاه‌های صاحبان اونها هستند یا اساساً به این مقام‌های ایرانی تعلق دارند؟ در مورد این موضوع این هفته با همکارم هانا کاویانی گپ و گفتی داشتم که شاید بتونه برخی از سوال‌های شما رو در این زمینه در بر بگیره. بذار اول به این نکته بپردازیم که اهمیت حضور چهره‌های سیاسی دولت مردان توی فیسبوک چیه؟
به هر حال پدیده شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر پدیده‌های خیلی تازه‌ای برای استفاده سیاستمداران نیستن. در ایران هم مدتی هستش که این موضوع رو سعی می‌کنند که سیاستمدارا و افرادی که در دولت هستند و به طور رسمی فعالیت می‌کنند ازش استفاده بکنند. در دنیای مدرن شاید بشه گفت یک پدیده هست به اسم دیپلماسی عمومی. از طریق این دیپلماسی عمومیه که سیاستمداران میتونند ارتباط بهتری با مردم برقرار بکنن و از طریق این ارتباط شاید کمی غیر رسمی بتونن هم حرف خودشون رو به مخاطب برسونن، همین که بتونن حرف مخاطب رو بفهمن و از خواسته های مخاطبشون هم بیشتر بشنون. نمونش رو مثلا هفته گذشته ما دیدیم وقتی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از طریق صفحه توییتر خودش که حسابی بود که خیلی هم از اون استفاده نمی کرد و خیلی اخیراً در روزهای گذشته شروع کرده استفاده از اون، سال نو یهودیان رو تبریک گفت و تبدیل شد به یکی از تیترهای خبرگزاری‌های بین المللی.
خب حالا ولی نکته‌ای که پیش میاد این هست که ما چطور میتونیم بازشناسی کنیم و اعتماد کنیم که این صفحات واقعاً مرتبطن به این اشخاص، صفحه آقای ظریف رو واقعاً آقای ظریف میگردونه؟
حقیقتش رو بخوای جواب سوالت اینه که بسیار این کار سختیه، به دلیل اینکه خصوصا در روزهای اخیر که ما با موجی از حضور یا حداقل مشاهده نام افراد دولت جدید، دولت حسن روحانی در فیسبوک مواجه شدیم، بحث‌های بیشماری بود درباره اینکه کدوم یکی از این صفحه ها واقعا متعلق به وزرای دولت حسن روحانی هست. تکلیف صفحه فیسبوک آقای ظریف رو خودشون هفته‌های پیش مشخص کردن وقتی که گفتن که این سفر خودشون و پسرشون اداره می‌کنن و در فضای خارج از فیسبوک در مصاحبه‌هاشون هم درباره‌اش صحبت کردن. اما صفحات دیگری هستش که مشخص نیست دقیقاً این صفحات رو چه کسی اداره میکنه، یا اینکه آیا خود وزیر مربوطه به طور مستقیم پای فیسبوک نشسته یا اینکه دستیارانشون، همراهانشون و همفکرانشون دارن این کارو میکنن. چند وزیر هستن مثل آقای ظریف یا بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت رو میشه بهش اشاره کرد که خیلی تقاضا کرده از کاربرای فیسبوک که صفحات دیگری که به اسم ایشون باز شده رو لایک نکنن و فقط به اون صفحه‌ای که ایشون تأکید داره که صفحه خودش هست ترغیب کردن کاربرانو که به این صفحه مراجعه بکنن. همینطور صفحه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم صفحه هستش که بیشتر سعی میکنن از کارهای روزانه‌ای که به عنوان معاون رئیس جمهور دارند بنویسند توش. این صفحه ها به نظر میاد صفحه های معتبری هست، اما صفحاتی هم هستش مثل صفحه‌ای که به نام سخنگوی وزارت امور خارجه ثبت شده بود، صفحات مشکلداری هستن و نمیتونیم مطمئن باشیم که این صفحه ها واقعا متعلق به چه کسی است. از عمر این صفحه شاید 8 روزی یا 10 روزی بیشتر نگذشت تا مشخص شد که این صفحه متعلق به خانم افخم نیست و خانم افخم هم خودش بالاخره بیرون از فضای مجازی در مصاحبه‌ای گفته بود که عضو فیسبوک نیست. اما پست‌های اولیه‌ای که می‌گذاشت باز هم کار رو سخت می‌کرد. حتی برای ماهایی که به هر حال در دنیای خبر هستیم و پیگیری می‌کنیم، برامون سخت بود تا بفهمیم که این صفحه واقعاً متعلق به خانم افخم هست یا نه.
b.com گوش می‌کنید.
اما حضور چهره‌هایی از دولت آقای روحانی در فیسبوک در این روزها بحث‌های دیگه‌ای هم به میون کشیده. خیلی از کاربران فیسبوک از جمله در صفحات برخی از این چهره‌ها اشاره کردند به طنز، شاید که چطور اونا وارد فیسبوک میشند، از چه فیلتر شکنی استفاده می‌کنند، و در نهایت در هفته‌ای که گذشت رسانه‌های مختلفی در مورد این گزارش تهیه کردند که آیا حضور چند تن از اعضای کابینه در فیسبوک و رو وردنشون به کاربران و مخاطبان فیسبوکی به این معناست که فیسبوک در آستانه رفع فیلتر هست یا نه.
چیزی که وجود داره این هستش که دقیقاً این موضوع جالبه، شاید کل این حضور مقامات ایرانی در فیسبوک باشه، به دلیل اینکه فیسبوک در ایران ما میدونیم که فیلتره و کاربران از فیلتر شکن برای ورود به فیسبوک استفاده میکنن. که حال مقام‌های مربوط به موضوع فیلترینگ و مصادیق مجرمانه در فضای مجازی دارن میان و اظهار نظر میکنن در این موضوع که فیسبوک در کنار مضرات و نقاط منفی که داره، شاید یک سری نکات مثبت هم داشته باشه و شاید بشه که تفکیک کرد محتویات مثبت و منفی فیسبوک رو. البته این موضوع مطمئناً زمان طولانی رو خواهد گرفت برای اینکه بتونن این دو قسمت مثبت و منفی فیسبوک رو جدا بکنن، اگرچه که نکته فنی این مسئله پیش میاد و اینکه با اما اگرهای فراوانی مواجه هستش که چطور میخوان این مطالب فیسبوک رو از همدیگه جدا بکنن.
خب فیسبوک که در همین چند سال پیش، مخصوصا در ماهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 و اعتراض‌ها به نتایج اون، یکی از مصادیق جنگ نرم شمرده میشد، الان عرصه شده برای دیپلماسی عمومی دست کم برخی از چهره‌های کابینه جدید ایران. ممنون هانا که در این برنامه با ما همراه بودی و گپ و گفتی در این زمینه داشتیم.
یک پال خبر.
این هفته اپل در مراسمی دو گوشی جدید از سری آیفون رو به علاقه‌مندان محصولاتش معرفی کرد. آیفون 5S و آیفون 5C دو گوشی همراهی هستن که این هفته اپل از اونها رونمایی کرد و به نظر میرسه علاقه‌مندان محصولات اپل از روزهای پایانی ماه سپتامبر اوایل مهر ماه میتونن این گوشی‌های همراه رو از بازارهای آمریکا و چند کشور اروپایی تهیه کنن. گرچه ممکنه انتظار برای کاربران سایر کشورها کمی طولانی تر بشه و تا پایان پاییز امسال ادامه داشته باشه. اپل این بار آیفون 5S رو که نسخه ارتقا یافته‌ای از آیفون 5 در سه رنگ طلایی، نقره‌ای و سیاه وارد بازار کرد. تلفنی که علاوه بر تغییرات کوچکی که در فلاشر دوربین اون به وجود اومده، در واقع همون آیفون 5 با پردازشگر بسیار سریع‌تر و البته یک ویژگی جذاب دیگه، اولین گوشی هوشمند که با استفاده از اثر انگشت فعال میشه. آیفون 5S در سه مدل 16، 32 و 64 گیگابایتی عرضه شده و قیمت پایه نسخه بدون قرارداد این محصول در آمریکا 650 دلار و نسخه 64 گیگابایتی اون هم 850 دلار قیمت داره. اما در حالی که از مدت‌ها پیش اعلام شده بود اپل به دنبال عرضه آیفون‌های ارزان قیمت به بازاره، این شرکت این هفته از آیفون 5C هم پرده برداری کرد که دو مدل 16 و 32 گیگابایتی داره و برای اولین بار در طیف متنوعی از رنگ‌ها به بازار عرضه شده. اما محصول ارزان قیمت اپل که پردازشگر اون همون پردازشگر آیفون 5 فقط 100 دلار از آیفون 5S ارزان‌تره. هر دو محصول معرفی شده از اپل به iOS 7 مجهز هستند که تازه ترین نسخه از سیستم عامل موبایلی اپله. iOS 7 در اواسط پاییز برای آیفون های کنونی قابل دسترس خواهد بود. در پایان برنامه دیگری از سویه دات کام هستیم. با ما میتونید از طریق ایمیل دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.